ساعت 9. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سو شما به خیر شنوندگان محترم رادیو ایران، از همراهیتون سپاسگزاریم. همطور که قبلا به آگاهیتون رسید، قرار هست به مناسبت 26مین همایش بیمه و توسعه، صبح امروز رئیس جمهور روحانی در سالن همایش‌های برج میلاد سخنرانی کنه. به محض آغاز سخنرانی، این سخنرانی از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خواهد شد.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
آذر باتری، تولید کننده انواع باتری های استارتر خودرو، دارنده گواهی های استاندارد ملی ایران و ایزو 9001. تولید باتری با فناوری روز دنیا. قوی استارت بزن. آذر باتری.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
راستان که باشد شیر آب را باز میکنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب میشوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی میشود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان،
همراه سرد و گرم زندگی.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خانواده. به نام خدایی که بزرگیش بی انتهاست. سلام به روی ماهتون. امیدوارم صبح چهارشنبه پاییزی رو با حالی خوش آغاز کرده باشین. لذت فوق‌العاده‌ای داره همراهی با شما. امروز من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم میزبان شما هستیم توی این خونه. به خونه خودتون خوش اومدید. وقتی اولین بار جایی میریم احساس غریبی میکنیم. شما هم اگر اولین بار به خونه ما میاین، اصلا احساس غریبی نکنین، اینجا خونه خودتونه. امروز هم میخواییم از خانواده بگیم و از خانوادهتون بگیم، موضوعی که باز هم حول محور یه خانواده هدفمند میگرده و مقصد نهاییش خوشبختی اعضای اونه. اگه آب دستتونه زمین بذارین و بیاین که باهاتون کار داریم، بیاین با هم حرف بزنیم. شاید بین این گفت و شنودها یاد گرفتیم و جلوی خیلی از ضرر و زیانها و افسوسها رو گرفتیم. خب هر کسی به اندازه روزای رفته عمرش تجربه داره که میتونه در اختیار دیگران بذاره تا بقیه با استفاده از اون تجارب زودتر به موفقیت برسن و طعم شیرین خوشی و آرامش رو حس کنن. چهارشنبه‌تون رو با خانه و خانواده بگذرونید. شما چطوری از خانوادتون مراقبت میکنین؟ مراقبت رو در چی میدونین؟ به عنوان پدر و مادر فقط هزینه های خانواده رو تقبل میکنین؟ تلاشتون برای محافظت از کانون خانواده چیه؟ به همون زنگ بزنین، از شیوه زندگیتون بگین، از هدفی که برای مراقبت و حراست از کانون خانه و خانوادتون داره بگین و با همون در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3900 از همین الان در اختیارتونه و همینطور دو خط ارتباطی 220-486-220-5009. هفت دقیقه از ساعت 9 گذشته. شما شنونده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هستید. ما داریم از خانواده هدفمند و منسجم صحبت میکنیم. همکارم آقای خسرو جردی هم بخش رو آماده کردن در همین زمینه که با هم میشنویم.
سلام. خانواده برای همه ما ایرانی ها یه رنگ و بوی دیگه‌ای داره و از اهمیت بالایی برخورداره. از گذشته ها تا به همین امروز کلی اتفاق قشنگ و رفت آمد ها و دورهمی ها تو همین خانواده ها انجام می شد و حتی سبب وصلت قوم و خویشی هم می شد. هر عضو خانواده مثل یکی از اعضای بدن بود که جای خالیش همیشه حس می شد. خانواده ها به هر بهونه‌ای سعی می کردن که تو طول هفته یه دورهمی برگزار کنند و کنار هم کلی خوش بگذرونن.
سلام دایی.
سلام فندی جون.
چطوری دایی جان؟
خوبم، من میرم
میام خدا. یه بوس
بده.
آه سلام راست چه خبره؟ خیلی چاکرم. چطوری؟ خیلی متشکرم. سلام. آه سلام آقا جمال. خیلی چاکرم.
چطوری؟ چای شده اونجا.
ببر خوش بده.
ببر. سلام سلام.
سلام. شما با چی سلام کردید؟ چه میجاون برات؟
بفرمایید.
چون برد خوشم.
علی آقا سلام شما برات.
علی آقا قربونت ببر در مغازه تقدیم میشه بدیم. کله پاشش فراموش نشه. آقا جون دوست داره نه کله تر.
علی آقا دل جگر مال ماستم.
معصومه خانم.
بله.
پس داش مصطفی ما کجا؟
باید اومده باشه. صبح ماشینش خراب شده. بله.
اکبر جون برش کن.
برش کن شادیشون با
خیلی
خوب بابا برای همتون آوردم صبر کنید اول مال عموجون و زنمون.
دوره همی های خانوادگی زمانی قشنگ و دلچسب تر می شد که همه اعضای خانواده و فامیل خودشون رو دغدغه‌مند و مسئولیت پذیر می دونستن، به طوری که این دوره همی های به ظاهر ساده اینقدر هدفمند می شد که گره از یه مشکل بزرگ تو خانواده باز می کرد. گاهی اصلا بهونه دوره همی گرفتن آشنایی بیشتر دوتا خانواده می شد و یه وصلت فرخنده و زیبا در نهایت شکل می گرفت.
نخیر چه زحمتی؟ بله هستیم، منتظریم. خداحافظ. خداحافظ. خواهرزادم یعنی جناب سرهنگ و تازه عروسش برای اولین بار از چه دارم میام خونه ما.
خب به سلامتی.
بله خواهرزادم. بله خواهرزادم.
لازم میخوابین؟ نه من تازه 12 طلوع زندگیمه.
نه بابا شب؟
ببین تمام زیبایی زندگی تو شبه. شبو ندینی شما جفتتون مردین. یعنی شب زندگی تو شب یعنی
بیدار میمونیم.
بیدار
ما عادت نداریم.
نه عادت کنیم
نمیشه بابا. ما صبح بیریم سر کار و بخوابیم.
کار که همیشه هست. میدینی اصل این کنار هم بودن هاست.
حالا ایشو لازمه بعد بیشتر قرار میذاریم. یعنی زود به زود دیگه هم دیگه رو ببینیم بیشتر معاشرت
کنیم. آره کنم اون دفعه هم گفتی 6 ماه الان گذشته دارم میبینم دلم لگ زده بود.
آره حوصله‌تون هم سر رفت و بالاخره تحملمون کردید.
دوستش دارم. این جذاب نیست.
این خانواده ها میشه گفت امروز یکم خودشون رو مدرن‌تر و بروزتر کردن و برای خودشون حتی یه بانک کوچیک هم تأسیس کردند و یه اعتبار کوچیک هم بهش اختصاص دادن که اسمشو گذاشتن صندوق خانوادگی. صندوقی که هر ماه یه وامی رو برای حل یه مشکل یا یه کار خیری به یکی از اعضای خودش اختصاص میده. بله، خانواده ایرانی از همون قدیم ندیما تا به امروز یه خانواده بزرگ و هدفمند بوده که کنار همه خوشی‌ها و ناخوشی‌های همدیگه حضور داشتند و با هم می‌خندیدند و گریه می‌کردند و توی سختی‌ها پشت همدیگه رو خالی نمی‌کردند تا این سختی تبدیل بشه به آسونی. آره، خانواده ایرانی یه خانواده هدفمند و دوست داشتنیه.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز هر جا که هستید آرزو میکنم. امیدوارم که فرصت همراهی با برنامه خانه و خانواده رو داشته باشید. خدمتتون عرض بکنم که مهمانان عزیزی در برنامه امروز حضور دارن که میخوام خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای حمید جماعت آتشنشان و سرکار خانم مریم خانی، کارشناس آموزش در سازمان آتشنشانی. خب خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای جماعت بفرمایید. خانم خانی بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام میکنم خدمت شما. خوشحال هستم که در خدمتتون هستیم.
تمنا میکنم ما در خدمت هست.
بفرمایید جماعت. سلام عرض خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون. خب مهمانان ما زوج هستن. میخوایم بدونیم که چند سال ازدواج کردین. خانم خانی شما بفرمایید.
بنده 17 سال هستش که ازدواج کردم و
به سلامتی. و حاصل این ازدواج؟
حاصل ازدواج دوتا فرزند پسر به نام های پارسا 13 ساله و پرهام 8 ساله.
انشالله که زنده باشن.
سلامت باشن.
خب برمون بگید که چطور آشنا شدیم؟
والا من و آقای جماعت تو یک مجموعه کار میکردیم. بله. اول استخداممونم بود. اون مجموعه هم خیلی مجموعه پرتراکمی بود.
درسته.
خیلی ازدواجمون به صورت سنتی انجام شد. یعنی کسی که واسطه این امر شد الان چند روزی هستش که به رحمت خدا رفتن. خدا آقای جهانشاه بودن. ایشون من رو برای آقای جماعت خواستگاری کردن و به صورت سنتی بالاخره خواستگاری انجام شد و معرفیش کردم انجام شد.
خب خیلی هم عالی. و میخواییم بدونیم که اینکه همکار هستین حالا از همون موقع که ازدواج کردین تا الان توی زندگیتون تأثیری داشته؟ راضی هستین از این قضیه؟ شما بفهم آقای جماعت.
بله خب به طبیع خوبیایی داره یه سختیایی داره. خب خوبیاش اینه که خب درک متقابلی از هم داریم چون دو نفرمون توی یه مجموعه داریم کار میکنیم. خب یه مدت بعد دوره 18 سال من شیفتی بودم. خب ایشون چون توی سازمان آتش‌نشانی کار میکردن خب به طب درک میکردن که من یک روز خونه نیستم و اون یک روز باید بار سختی زندگی رو به دوش بکشه و به طب بعض نبوده دوباره. بعد
مسلمم. و حالا با توجه به اینکه حالا شما هم اشاره کردید که خب شما باید شیفت و نوبت کاری رو پر می‌کردید و مسلماً حضورتون در خانواده کمتر بوده، ارتباطتون با فرزندانتون چطوره؟
بله ارتباطمون سعی کردم که حالا اون خلأ رو که البته من حدودا دو ساله که مونم قسمت اداری قبلا شیفتی بودم سعی کردم تو اون مدت اون 48 ساعتی که من استراحت میدم خلأ رو بتونم آها. پر کنم ولی بیشتر دوباره بار به دوش خانم بوده.
بله دیگه مسلماً بله. مادر رو در این زمینه همیشه بار به دوششونه. شما ارتباطتون رو چطور حفظ کردین خانم خانی که در کم بوده پدر و نبود پدر بچه‌ها در حقیقت احساس کم بود نکنن؟
خب مسلماً من تا ساعت 5 خونه نبودم و مجبور بودم که اون چند ساعتی که هستم رو خب با فرزندم یه ارتباط عاطفی برقرار کنم. حالا اون غذاهایی که دوست داشتن رو حتما براشون میپختم، به خاطر اینکه حتما اون ارتباطمون بیشتر و صمیمی‌تر باشه، حداقل اون یک وعده غذایی رو در کنار هم صرف می‌کردیم. من سعی می‌کردم که در مورد اتفاقات روز باهاشون صحبت بکنم، نه اینکه مجبور باشم که اونها رو بازخواست بکنم.
بله.
خودم هم در مورد اتفاقات خوب اون روزم براشون صحبت می‌کردم.
بله.
بعد فرزندانم در آغوش میگرفتم و براشون احترام قائل هستم. در مورد مسائل زندگی مثلا که اونها میتونستن کمکم کنن باشون مشورت میکردم و نظرشون رو هم جویا میشدم. خب
بله. خیلی متشکرم. 26مین همایش بیمه و توسعه در سالن همایش‌های برج میلاد در حال برگزاری است و آقای دکتر روحانی سخنرانیشون رو آغاز کردن.
اشرف علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. روز بیمه رو خدمت همه دستندرکاران، مسئولین، شرکت‌ها، اساتید، پژوهشگران، کارشناسان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم این روز که روز تجلیل از صنعت بیمه است، روحیه جدیدی برای همه دستندرکاران برای خدمت بیشتر به مردم عزیز کشورمون باشه. ظاهر صنعت بیمه بیشتر در قالب اقتصادی و جزو بازارهای مالی شاید گنجانده بشه، در کنار بازار سرمایه، بازار پول، اما واقعیت امر این است که ماهیت بیمه، ماهیت امنیت بخشی به جامعه است، یعنی ذیل تأمین اجتماعی باید تعریف شود، همون که در دنیا هم به عنوان سوشال سکیوریتی در همین عنوان و تایتل گنجانده میشه. بیمه میخواد به مردم جامعه، اهم از تولیدگر، کشاورز، صنعتگر، کارآفرین، کسی که دارای کارگاه است، فروشگاه است و مردم عادی که زندگی روزمره دارند، برای روز سختی به اونها اطمینان بده. بیمه میخواد به مردم بگه در روز خسارت، در روز مشکلات شما تنها نیستید، یار و یاوری دارید به نام صنعت بیمه، شرکت بیمه در کنار شما هست، شما رو یاری میکنه. میخوام از این جمله استفاده بکنم که کار بیمه، عملکرد این صنعت و شرکت‌های مربوطه باید به گونه‌ای باشه که مردم احساس آرامش کنن. خدای نکرده اگر من یک تصادفی کردم، حادثه‌ای پیش آمد، بدونم در یک زمان کوتاهی مشکل من حل میشه. حالا الان شاید وضع خیلی بهتر شده باشه، اما ما با قبل از انقلاب در یک تصادفی هم که مقصر نبودیم، طرف اون یکی ماشین مقصر بود، تا رفتیم به پول بیمه برسیم فکر میکنم وسط راش گاهی داشتیم پشیمان میشدیم. سرعت عمل، از بین بردن بوروکراسی در زمینه تأمین خسارت، کارشناسی فوری، تعیین خسارت، پرداخت خسارت، اینا اصل تأمینه. تأمین اجتماعی معنی دادن امنیت، شما به مردم امنیت بدید، آرامش بدید. حالا چند نکته رو در اینجا میخوام در محضر شما عرض کنم. صنعت بیمه در شرایط امروز برای ما اهمیت خاص و ویژه‌ای داره. اگر ما بتونیم موضوعاتی که تحت اون موضوعات قرارداد بیمه رو انجام میدیم توسعه بدیم به همه اون مواردی که به طور احتمال در زندگی ما پیش میاد، به طور طبیعی امنیت ما، آرامش جامعه ما بیشتر خواهد شد. خب ما کشوری هستیم که در معرض ریسک های خاص خودمون هستیم. ما کشوری هستیم که در طول 41 سال گذشته تحت فشارهای تحریمی بودیم، به ویژه در این دو سال اخیر که شدیدترین فشار تحریمی بر ما وارد شده. اما در این زمینه من میخوام توجه بفرمایید در یک نکته مهم. دولت 11 و دولت 12 همه تلاشش این بود که این ریسک را به حد اقل کاهش بده. ریسک معمولا به صفر نمیشه رسوند، ولی میشه کاهش داد ریسک رو. وقتی دولت 11 شروع شد ما در حال تحریم بودیم. تحریم ما پلکانی بود، یعنی اون زمان مجاز بودیم طبق، حالا اون وقت قطعنامه های سازمان ملل هم پشتیبان این تحریم بود متاسفانه، مجاز بودیم اون سال 1,000,000 بشکه نفت بفروشیم، سال بعد 20% کم بشه، سال بعدیش 20% کم بشه. میدونید مقررات بر این مبنا بود که سالی 20% فروش نفت ایران با فشار اونها کاهش پیدا کنه. ما اولین کاری که کردیم این بود که اون 20% رو حذف کردیم، یعنی در مذاکرات اولیه با اونها صحبت کردیم و قرار شد برای ادامه مذاکره کاهش پیدا نکنه صادرات نفت ما. این اولین قدم بود. دومین قدم این بود که ما معتقد بودیم برای حل این مسئله در سطح بالاتر باید مذاکره کنیم و برای این کار مقدمات لازم رو آماده کردیم. برای اولین بار تقریبا بعد از انقلاب اسلامی در سال 92 در آغاز دولت 11 بین وزیر امور خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا گفتگو و مذاکره آغاز شد. این کار ممکنه از دید یک مردمی که تو سیاست خیلی سرشته ندارن کار ساده‌ای باشه، اما این کار عظیم و بزرگی بود. دلیلش این بود که ما به مردم قول داده بودیم در ظرف 100 روز مردم شاهد اولین تحول در زمینه این ریسک باشند، و اگر بنا بود ظرف 100 روز این کار انجام بگیره، بدون این رد تماس امکان پذیر نبود. مشاورین من و همراهان من در سفر نیویورک مرا قانع کردند که برای پیشرفت در مذاکرات خوب من جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا رو بدم. خب این مورد تردید من بود که این کار انجام بگیره یا نه. وقتی همه مشاورین من و همه افرادی که همراه من بودند به اتفاق این نظر رو دادند، من پذیرفتم و در آخرین لحظاتی که من داشتم نیویورک رو ترک می کردم، رئیس جمهور آمریکا در هتلی که من بودم به من تلفن زد و من پاسخ تلفن او را دادم. و این صحبت کوتاه 1 و 20 دقیقه‌ای یک لوکوموتیو بسیار قوی برای حرکت قطار مذاکره بود. یعنی این باعث شد اولا چارچوب رو ما با ایشون مشخص کردیم، ایشون 3 موضوع رو مطرح کرد برای مذاکره و من در اون مکالمه تلفنی، البته این بحث برای اولین باره که من در یک جمع عمومی دارم میگم، چون میخواییم ریسک رو کاهش بدیم، به هر حال شما هم صنعت هستید برای کاهش ریسک، ایشون 3 موضوع رو مطرح کرد با من و من به ایشون گفتم که راجع به 3 موضوع ما آمادگی برای مذاکره نداریم، اما اگر موضوع اول که هستیست به زودی تمام شد و شما درست اجرا کردید، موضوع دوم و سپس موضوع سوم در دستور کار مذاکره ما قرار خواهد گرفت. این حرکت باعث شد ما در کمتر از 100 روز به توافق موقت ژنو رسیدیم. در این توافق به طور موقت تحریم ها برداشته شد در بسیاری از زمینه ها و از جمله پول هایی که در بانک ها بلوکه شده بود، ماهانه 700 میلیون دلار این پول در اختیار ایران قرار می گرفت و از جمله این بود که ایران حق غنی سازی داره و این مهمترین دستاورد در اون مذاکرات کمتر از 100 روز بود. هیچ کس باور نمی کرد، هیچ کس، حتی کارشناس های ما باور نمی کردند که در مذاکرات ما می توانیم از 6 قدرت بزرگ دنیا این نکته رو بگیریم که ایران حق غنی سازی در داخل کشور خود دارد، برخلاف اونچه که در قطعنامه های سازمان ملل آمده بود. خب مرحله بعد مذاکرات بعدی رو شروع کردیم. در این مذاکرات ما هدفی رو داشتیم که این هدف باز هم بسیاری از کارشناس‌های ما میگفتن شدنی نیست. ما میگفتیم پایان این مذاکرات، و وقتی به توافق رسیدیم تمامی قطعنامه‌های فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یک جا باید لغو بشه، و این چیزی بود که هیچ متخصص حقوق بین المللی باور نمی کرد که 6 قطعنامه فصل 7 سازمان ملل متحدی که حتی یک آن ما اجرا نکردیم، یک روز اجرا نکردیم، یک ساعت اجرا نکردیم، توسط همون شورای امنیت یک جا لغو بشه.